و اینکه آیا این سناریوها رو هم کمیته ملی المپیک در نظر گرفته که بعدا پاسخگو به خاطر عملکرد فدراسیون فوتبال نخواد پاسخگوی مردم باشه.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای سعیدی.
ببینید این مواردی که مطرح شد تقریبا بعضی از سوالات به هم خیلی نزدیک بود. وضعیت روابط فدراسیون فوتبال با کمیته ملی المپیک و حتی وزارت ورزش و جوانان وضعیت خوبی است و تعامل خوبی برقرار هست. هیچ گونه اختلافی نیست. اختلاف مربوط به بیرون هست و این تعامل و همگرایی وجود داره. هیچ اختلافی نیست از اینکه آقای دکتر صالح امیری یک نگاه کلان و بلند و راهبردی دارن به حوزه ورزش و کاملا روش مدیریت ایشان اخلاق مدارانه و اخلاق گرایانه است و به هیچ وجه در مسائل اختلافی ورود نمی کنن و هر جا هم ورود کردن برای تقویت تعامل بوده و برطرف کردن خدای نکرده اختلافاتی که گاهن در بدنه فدراسیون ها پیش میاد بین قهرمانان یا اون فدراسیون.
و حتی من اضافه بکنم که آقای دکتر صالحی امیری و در واقع مذاکره های ایشون در اون بحث قانون منع به کارگیری بازنشستگان خودش دلیلی بود برای بقای آقای تاج و نرفتنشون از فدراسیون.
بله، کمیته ملی المپیک همیشه حامی در واقع فدراسیون ها هست و هیچ وقت ما در مقابل فدراسیون قرار نداریم و فدراسیون هم در مقابل خودمون نمی‌بینیم. موضوع پیشبینی کسب سهمیه، خب بر صورت کادر فنی تیم المپیک، کادر جوان اما کارآمدی هست به اعتقاد ما، باید خوشبین باشیم و خود این کادر فنی هم همین دیدگاه و رویکرد رو دارن، خودشون هم خوشبین هستن به کسب سهمیه و انشالله امیدواریم که خواسته در واقع مردم ما، جوانان عزیز ما و علاقمندان به فوتبال محقق بشه و بعد از 43 سال انشالله به المپیک راه پیدا کنیم در رشته فوتبال.
تا اونجایی که فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی کرده، آقای ویلموتس هم قراره که به عنوان مشاور در کنار کادر فنی تیم ملی کشورمون، تیم امید کشورمون قرار بگیره. بار مالی خواهد داشت این حضور یا خیر؟
این رو اجازه بدید که خود مسئولین فدراسیون پاسخ بدن. اما من یک نکته که به نظرم اومد شاید حالا برای همکاران رسانه‌ای جالب باشه این هست که بودجه‌ای که ما مصوب کردیم سال گذشته یا امسال بر عدالت محور هست. ببینید مثلا فرض کنید که رشته‌ای بود که خیلی بیش از اون سقفی که بایستی که به اصطلاح پیش بینی می‌شد بودجه گرفته بود، بعضی فدراسیون‌ها رقم‌های خیلی پایینی داشتن. برای اینکه متعادل سازی کنیم این بودجه رو، تصمیم بر این گرفته شد که یک سقف تعیین بشه، یک کف تعیین بشه، یعنی فاصله بین درشته المپیک یه دفعه چند میلیارد یا چند صد میلیون نباشه. هرچند که خواست کردم به لحاظ کیفی و سطح فنی رشته ها مختصات فنیشون با هم متفاوت هستن، نمیشه گفت حالا عدالت یعنی تساوی. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عدالت به معنای تساوی نیست. این نیست که بگیم چون مثلا این چند رشته همه المپیکیان خب همه باید اینو بودجه بگیرن. فرق میکنه، تیمی، انفرادی است و و و غیره. اما این سقف و کف تعیین شد که بعضی از فدراسیون المپیکی ما یا رشته‌های تحت کمک بگیر کمیته ملی المپیک از یک حداقل بودجه برخوردار باشن و ضمن اینکه یک سقف هم داشته باشیم. بالفرض مثلا فرض بفرمایید که کشتی، تکواندو، وزنه‌برداری اینا رشته‌ای هستن که خب تقریبا به اون سقف نزدیکن، که ما سقف رو 2 میلیارد برای 97 هیئت اجرایی مصوب کرد و این تدبیر خوبی بود.
الان برای 98 شده 2200.
2200 شد، 10% افزایش پیدا کرده.
و چه فدراسیون هایی سقف میگیرن؟
ببینید ما 47 رشته، 47 فدراسیون از کمیته ملی المپیک بودجه دریافت میکنن. خب رقمی که ما میدیم رقمی نیست که تمام مشکلات فدراسیون ها رو حل کنه. ببینید ما 5 تا در واقع مؤلفه یا شاخص اعلام کردیم به فدراسیون ها که این واریزی هایی که ما به فدراسیون ها داریم بایستی که در چارچوب این شاخص ها هزینه بشود، چون ما مأموریت ما در کمیته ملی المپیک زیر ساخت همگانی یا مسائل اینجوری نیست. بحث ما حوزه قهرمانیه، مأموریت ما حوزه قهرمانی.
دقیقاً.
لذا تو بحث اردوها، آموزش، مسابقات، برون مرزی، این شاخصهایی که تعیین کردیم در همین راستا بودجه در اختیار فدراسیون ها قرار میدیم. خب البته عرض کردم این رقم رقمی نیست که کل نیاز رو مرتفع کنه، اما اگر به موقع به فدراسیون ها پرداخت بشه خیلی میتونه مشکلات فدراسیون ها رو حل بکنه. کما اینکه ما سال گذشته در سال 97 80% بودجه فدراسیون ها رو در 6 ماه اول پرداخت کردیم که خیلی کمک کرده فدراسیون ها در بحث آماده سازی برای بازی آسیای جاکارتا و المپیک جوانان بوئنوس آیرس. امسال هم همین سیاست در پیش رو هست که ما منابع مالی رو زودتر بتونیم تلاش کنیم، از خزانه دریافت کنیم. سازمان برنامه بودجه تا الان خیلی خوب حمایت کردن و جا داره واقعا تشکر کنیم از جناب دکتر نوبخت و جناب دکتر اکرمی و همکارانشون. واقعا همکاری خیلی خوبی شده، حمایت شده. و به طور ویژه من واقعا تشکر کنم از آقای دکتر صالح امیری که وقت ویژه‌ای برای بودجه و تامین منابع فدراسیون‌ها گذاشتن و مرتب در حال رایزنی هستن. حتی در سال گذشته ایشون چندین نشست با مجلس داشتن، با هیئت رئیسه مجلس، با فراکسیون ورزش که برخی از این جلسات من خودم حضور داشتم و مبلغی رو هم پیش بینی کردن که جدا از سقف بودجه 74 میلیارد تومانی ما حدود 18 میلیارد و 400 از سهم درآمدی دولت به ما برای المپیک اختصاص پیدا کند، که خب این حالا شاید در ابهام باشه، حالا با شرایطی که چون بحث محل تامین اون محل درآمدی دولت بود، اما به صورت این تلاش‌ها صورت گرفت که منابع بیشتری برای فدراسیون‌ها در نظر بگیره. رقمی که آقای دکتر صالح امیری برای سازمان مدیریت اول ما پیش بینی کردیم بیش از اینها بود، حدود شاید 125 میلیارد ما پیشنهاد داشتیم برای بودجه. خب به صورت تا سقف 95 میلیارد هم در وهله اول مصوب شد، اما با توجه به اینکه خب یک ریزش کلی تمام دستگاه داشتن این رقم به 74 میلیارد تومان رسید. همین رو هم داریم ما مدیریت بکنیم، هزینه‌هامون رو کاهش دادیم، تعدیل نیروی انسانیمون رو به نحوی انجام دادیم که نیروی جدید اضافه نشود و صرف در واقع بودجه‌مون رو از محل صرف جویی کمک بکنیم به فدراسیون‌هایی که الان در آستانه کسب سهمی ها هستن.
اون در واقع وجه رو هم اگر پاسخ بدین، فدراسیون‌هایی که دریافتی گرید یک دارن کدوم ها خواهند بود؟
فدراسیون هایی که پیش بینی شده که خب الان هنوزم قطعی پیش بینی نشده، اینو من نمیتونم به ذرس قاطع از طرف ستاد عالی بازی ها یا سرپرست کاروان این رو من، چون بایستی که هنوز رصد بشه کار فدراسیون ها، کسب و سهمی هاشون جلو بره، ما ببینیم که چه رشته هایی و چند رشته سهمی کسب میکنن. اما مطمئنن به فراخور تعداد کسب سهمیه ها و شانسی که برای کسب مدال دارن بر اساس گزارش کارشناسی ستاد بازی ها کمک خواهیم کرد، زمینی که خب حتما کمک های مالی وزارت ورزش رو هم خواهند داشت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم سارا اصلانی از روزنامه خراسان با شما.
سلام میگم، خسته نباشید. در مورد بودجه اختصاصی المپیک یا منابع دولتی صحبت کردیم.
یه مقداری اگر با میکروفون ما مهربان تر باشید خانم اصلانی سپاسگزارم.
در مورد بودجه اختصاصی المپیک از منابع دولتی صحبت کردید، اما تو خبرها دیدیم که گویا این بودجه حذف شده از منابع دولتی و کمیته ملی المپیک به فکر این هست که اسپانسر بگیره. میخواستم در این مورد بیشتر توضیح بدین که حذف این بودجه ضرر نمیزنه به حضور ما توی المپیک، با توجه به اینکه فدراسیون ها مدام دارن گله میکنن از کم بوده بودجه.
ما خوشبختانه کار انتخاب حامیان مالی یا اسپانسر رو در دستور کار قرار دادیم. کمیسیون بازاریابی کمیته ملی المپیک نزدیک به 6 ماه وقت گذاشت چارچوب شرایط در واقع انتخاب حامی مالی رو بررسی کردند و ارائه دادن، در هیئت اجرایی کلیاتون تصویب شد، بلافاصله مبادرت به فراخوان عمومی کردیم برابر قانون که هیچ تبعیضی نباشه در انتخاب حامی مالی، بر طبق قانون انجام دادیم کار رو و فراخوان مرحله اول صورت گرفته. انشاءالله بعد از فراخوان مرحله دوم پیشنهادهایی که ارائه میشه در کمیته فنی و بازرگانی کمیته ملی المپیک ابتدا کارشناسی میشه و بعد در کمیسیون مناقصات انشاءالله حامی مالی مورد نظر انتخاب خواهد شد. ممکنه به دو شکل باشه، یا حامی مالی یا اینکه در واقع کارگزار مالی باشه. در صورت زمان هم داریم، جای نگرانی نیست و انشاءالله میتونیم بخشی از مشکلات مالیمون رو از طریق حامی مالی انشاءالله برطرف کنیم. اما اون مبلغ که عرض کردم، خب تلاش شد، خیلی هم تلاش شد، اما بر صورت چون در چارچوب بودجه درآمدی دولت دهاز شده بود و اون درآمد فعلا حذف شده، اون به اصطلاح ردیف، لذا غیر قابل تحقق هست و انشاءالله میریم به این سمت که از حامیان مالی بیشتر استفاده کنیم.
های دکتر، در بحث اسپانسر اگر اجازه بدیم من این سوال بپرسم خدمتتون. همیشه قبل از المپیک به هر حال کمیته فعالیتش رو انجام میده و بخش خصوصی رو کنار خودش قرار میده، اما اینکه خیلی از مواقع دیده میشه که بخش خصوصی میاد تبلیغاتش رو انجام میده ولی به تعهداتش عمل نمیکنه. ما داشتیم برای دوره‌های قبلی که قول‌هایی دادن، الانم کار به شکایت کشیده شده، کمیته ملی المپیک شکایت کرده از اون اسپانسر و در واقع هنوز به نتیجه نرسیده شکایتش. آیا میتونیم کاری انجام بدیم که بخش خصوصی وقتی کنار کمیته قرار میگیره فقط منافع خودش رو در نظر نگیره و به اون تعهداتی هم که میده تا آخرش عمل بکنه؟
خب مسئله مهم اینه که در قراردادهای حامیان مالی یه موضوع برد برد هست، یعنی هم کمیته ملی المپیک باید منافع و صرف صلاحش تامین بشود، هم اینکه اون حامی مالی هم بهره خودش رو از اون نمت مالی خودش ببرد. در این شرایط خب هیچ گونه جای نگرانی نخواهد بود. مسئله دیگه اینی هست که 6 ماه کار کرد کمیسیون بازاریابی کمیته ملی المپیک که شرایط در واقع ظرفیت هایی که ما می توانیم در اختیار حامی مالی قرار بدیم و نوع حمایتی که ما لازم داریم و بایستی که مورد توافق قرار بدیم مشخص شده، چارچوب ها مشخصه، قرارداد حتی چارچوب قراردادمون هم آماده هست. انشاءالله به محض این که حامی مالی ما انتخاب شود قرارداد منعقد میشه، قطعا با رعایت صرفه و صلاح کمیته، چارچوب قوانین و مقررات کشور این روال انشاءالله دنبال میشود و جای نگرانی نیست.
آقای دکتر سعیدی، من پیرو صحبت دوستان این را اضافه بکنم که ما در این حوزه نیاز به یک اصلاح قانون داریم و باید در واقع مجموعه قانونگذار کشور حقوق مادی، مالی و معنوی کمیته ملی المپیک رو محفوظ بداره و این رو به رسمیت بشناسه. این رو خدمت شما باید عرض بکنم که حالا هم در بازی‌های المپیک 2012 لندن هم 2016 ریو که حالا ما با دو رئیس متفاوت در بازی‌های المپیک شرکت کردیم، یکی با آقای محمد علی‌آبادی و دیگری با آقای کیومرث هاشمی، این اتفاق افتاد و این مسئله به نوعی تجربه شد برای ما که به رغم همه تلاش هایی که اتفاق افتاده بود اما اون سکوت قانونگذار در این حوزه در نهایت به ضرر ورزش تمام شد. این نکته اول. نکته دوم هم بحث تغییر و تحولی هست که در کمیته بازاریابی کمیته ملی المپیک صورت گرفت و استعفا و انتصابی که بعدش اتفاق افتاد. در واقع این روند کاری خلل ایجاد نشد؟
در مورد بحث اول من به عرضتون برسونم که یک نوع در واقع ناهمانگی وجود داشت در بحث استفاده از برند و لوگوی کمیته ملی المپیک. یعنی بعضا شما مثلا ممکن بود در یک شهرستان برید ببینید که یک آرایشگاه به نام المپیک ثبت شد.
توی همین تهران من فکر میکنم از همه چی با برند المپیک، از ساندویچی داریم تا سرفیک.
بله بله، متاسفانه چاپ و نشر المپیک نمیدونم حالا از این قبیل دست مسائل ما داشتیم. لذا کمیته حقوقی واحد حقوقی کمیته ملی المپیک مأموریت پیدا کرد که لوگوی کمیته ملی المپیک رو به ثبت برسونه و به عنوان یک برند به ثبت برسه، برند ملی. و قطعا دیگه انشاءالله ما در چارچوب حقوقی و قانونی بتوانیم از حقوق کمیته ملی المپیک در ارتباط با استفاده از این نام و نشان استفاده کنیم. خود IOC هم همین جوره، یعنی این پنج حلقه به هر صورت یک مبنایی هست برای حامیان مالی و متاسفانه در کشور ما مقداری حالا هم مشکل ما کپی رایت رو داریم، هم این هم که خب چون در گذشته لوگوی کمیته ثبت نشده بود این مشکلات رو داشتیم، که این کار داره صورت میگیره و انشاءالله به زودی انجام خواهد شد. من یه جا داره که از این فرصت استفاده کنم از تمام مسئولین قبلی کمیته ملی المپیک بعد از انقلاب، دبیران کل، رؤسای کمیته، اعضای هیئت‌های اجرایی گذشته، ادوار تشکر کنم. خوشبختانه با ابتکاری که آقای دکتر صالح امیری داشتن، هر فصل تمام رؤسای قبلی کمیته ملی المپیک، دبیران کل، خزانه‌داران بله میان و به گفتگو میشینن در کمیته ملی المپیک و از تجارب و نظرات این عزیزان استفاده میشود. این ابتکار خیلی خوب هست، استقبالم شده و اکثر عزیزان بزرگانی که در گذشته بودن شرکت بکنن، چرا که کمیته ملی المپیک معتقد هست که بایستی که از تمام ظرفیت های خودش استفاده بکنه و این عزیزان صاحبان صلاحیت و تجربه هستند و در گذشته در سطح مدیریت عالی و کلان تجارب خوبی دارن. در ارتباط با تغییر تحول در کمیته بازاریابی، خب آقای کیهانی رئیس محترم فدراسیون دو و میدانی به دلیل خب حساسیتی که این فدراسیون داره برای المپیک و مشغله هایی که داشتن، ترجیح دادن که فضا رو در اختیار فرد دیگری بذارن که وقت بیشتری برای این موضوع داشته باشه. لطمه خاصی نداشت و اتفاقا همون مسیر رو کهشون طی کرده بودن، اون راه رو در اختیار رئیس کمیته بازاریابی جدید هم قرار دادن و اون در واقع مسیر داره طی میشه و خوشبختانه تا الان هم خوب جلو رفتیم و شاید بگم 80% کار انجام شده و انشاءالله این رو به زودی نهایی خواهیم کرد.
خیلی متشکرم خانم گلی سفیدزاده ایرنا، خدمت شما هستیم.
سعیدی و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز، آقای سعیدی صحبت هایی که در ارتباط با بحث المپیک 2020 توکیو مطرح شد، خب همواره کمیته ملی المپیک به عنوان نهاد بین‌المللی ورزشی با توجه به ماهیت کارکردی که داره تو بحث اعزام ها تلاش کرده توی بویژه در بخش مسائل مالی و بودجه‌ای آنچه که در توانش هست از ظرفیت ها استفاده بکنه که بتونه این بخش رو تامین بکنه و وزارت ورزش به عنوان یک نهاد ورزشی کشور هم دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. یعنی تجمیعی که در بودجه که از کمیته المپیک و خود فدراسیون میشه رقم کمی نیست. درست هستش که حالا ممکنه بعضی ها هزینه هاشون سنگین باشه، اما بالاخره رقم کمی نیست. این ما توی پروسه که توی ادوار قبلا داشتیم، وقتی که تو بحث کسب سهمیه ها این اتفاق میفته، بعضن برخی از فدراسیون ها حالا در حتی آستانه کسب سهمیه عنوان میکنن که این یه جمله کلیشه‌ای که ما مشکل مالی داریم و بعضن ورزشکارا رو هم به این موضوع درگیر میکنن که آقا یا به ما بودجه نمیدن یا اون چیزی که ما میخوایم نیستش. تو این بحث کمیته ملی المپیک و خود وزارت ورزش در آن ستاد عالی بازی‌های المپیکی و پارالمپیکی که دارن هر دو هفته یه بار یا بعضی هفته یه بارن تشکیل میدن، اونجا چه برنامه و تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته شده که این بحث مدیریت هزینه ها اعمال بشه؟ آیا تو بحث مثلا الزام ها اردوهایی که برگزار میشه، آیا الزامی وجود داره که تمام اردوها باید در سطح خارج از ایران برگزار بشه؟ و اینکه در خود کشور ما آیا این استانهای مختلف ما شرایط برگزاری اردوهای داخلی رو ندارن؟
بله خانم محمدی،
تکمیل کنم در مورد مدیریت هزینه که فرمودن. یه سری بحث ها مطرح میشه در مورد کسب سهمیه المپیک. خیلی از فدراسیون ها پیشبینیاشون رو دادن به شما و شاید نگاهی کوتاه به این کسب سهمیه نشون میده که بعضی از موارد خیلی منطقی نیست و ممکن هست حتی به خاطر اون کسب سهمیه یا پیشبینی که داشتن بودجه بیشتری هم طلب کنن.
میشه مثال بزنید؟
بله، مثلا نمیدونم میشه مثال زد.
بله بفهمید.
ولی نه، بهتره که مثال نزنیم تا حالا شبهه ایجاد نشه. میخواستم ببینم که خب کمیته رصد میکنه که چقدر منطقی هست اون فدراسیونی که مثلا پیش بینی میکنه 8 سهمیه، ولی ممکن است از اون 8 سهمیه هم کسب نشه، حتی تعدادش هم کمتر بشه.
من هم ادامه صحبت بچه‌ها
خانم حسنانی هم اضافه بکنن.
من اونجوری که حالا توی اخبار پیگیری میکنیم و تو رفت آمدمون توی کمیته، این توی این مدت رفت آمد رؤسای فدراسیون ها توی کمیته زیاده، هر کدوم میان قول و تعهد میدن. این فقط مربوط به بازی های المپیک نیست، بازی های آسیایی هم هست.
بله. چیزی حتی بازی های ساحلی.
بله، چیزی که دغدغه خیلی از خبرنگارای حوزه کمیته و حالا سایر حوزه ها هست اینه که آیا واقعا اگر که یک رئیس فدراسیون اومد قولی داد، تعهدی داد، بعد از اتمام این بازی ها متعهد هست که پاسخگو باشه؟ آیا اصلا وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک در قبال عدم تعهد به اون قولی که دادن میتونه اون اختیار رو حتی داره که از اون رئیس فدراسیون بخواد توضیحات بده؟ یا حتی بحث بعد از بازی های آسیایی بود که توی بودجه هاشون تجدید نظر بکنه. خیلی فدراسیون ها اومدن برای بازی های آسیایی قول هایی دادن که اصلا قول 4 تا مدال طلا داده بودن، یه دونه مدال برنز هم نگرفتن، ولی الان توی بحث بودجه ها همون رئیس فدراسیون با همون نحوه مدیریت در اولویت قرار گرفته، داره بودجه مناسب برای المپیک دریافت میکنه. خب این چه اطمینانی الان هست که این رئیس فدراسیون بتونه به تعهدش عمل بکنه؟ و بعد هم در ادامه در مورد کسب سهمیه هست، یعنی این مطالبه وجود داره که فقط ورزشکار بعد از المپیک پاسخگوی عملکردش نباشه، رئیس فدراسیون هم بیاد به خاطر قولی که داده و تعهدی که نتونسته عمل بکنه پاسخگو باشه.
و یک نکته آقای سعیدی، بحث این که برخی از فدراسیون ها منبع خب بالاخره درآمدزایی دارن، این درآمدزاییشون چه بخشی از این تو بحث کسب سهمی ها محاسبه میشه؟ آیا خود ستاد عالی بازی ها نسبت به این قضیه ورود کردن یا نه؟ چون برخی از فدراسیون ها دارن درآمدزایی میکنن.
بله،
چقدر این بخش از درآمدزایی داره صرف کسب سهمی، حالا فرق نمیکنه چه المپیک بشه چه بازی آسیایی، داره هزینه میشه؟
بله،
من یه نکته اضافه بکنم.
بله،
یه نگرانی که وجود داره حالا تو تکمیل صحبت دوستان، این که خیلی از فدراسیون ما به خاطر مشکلات مالیشون بدهکارن و به دفعات دیده شده بودجه‌ای که بابت کسب سهمی المپیک داده میشه، بابت تغذیه بچه‌ها داده میشه، در جای دیگه هزینه میشه. من شنیدم داره یه راهکارهایی پیدا میشه برای اینکه مثلا مراقبت بکنن که انقدر تومن هزینه غذای اون ورزشکار بشه، چون حتی خیلی از ورزشکارا ما تو رشته‌های مختلف بابت امور اولیه‌شون مثل غذا هم حتی مشکل دارم. این یه مورد هست. یه مورد دیگه در تکمیل صحبت خانم محمدی که حالا سعی کرد اشاره نکنه که آقای شریفی پرسیدن یه رشته رو نام ببرید، ما برای بازی آسیایی داشتیم موردی رو که یکی از رشته‌های رزمی که اصلا شانس مدال نداشت اعزام شد، صرفا به خاطر اینکه تو کادر فنی آقایون و اون گروهی که اومدن گزارش دادن افراد به جد گفتن این تیم خانم ها نتیجه میگیره، بعد معلوم شد که مثلا همسرشون تو اون تیمن و حالا میخواستن یه مسافرت خانم ها دیگه هم برن.
اونو نمیدونم، ولی من دقیقا مثلا در مورد بازی های آسیایی عرض بکنم خدمت شنوندگانمون، ما در فدراسیون انجمن های رزمی یا ورزش های رزمی رشته پنچاکسیلات رو داشتیم.
بله،
پنچاکسیلات با یک پروپاگاندای خیلی خیلی بزرگ توسط رئیس محترم فدراسیون به بازی‌ها ارسال شد، اعزام شد. نتیجه وحشتناکی بود واقعا. اون تعداد ورزشکاری که رفتن 12-13 نفر در قالب ورزشکار ما، 7-8 نفر در قالب سرمربی و سرپرست و کادر اجرایی تیم، و در نهایت نتیجه‌ای که به دست اومد، واقعا من اینجا خیلی شفاف میگم توقع داشتم آقای رشیدی استعفا بدن ولی ماندند.
البته در این زمینه که انتقاد جدی هم به خود کمیته ملی المپیک وارد هست.
خانم
بازی‌های آسیایی، کمیته ملی المپیک با حالا در قالب ستاد عالی که آقای وزیر هم در اون حضور دارن، رشته ها رو مصوب و نهایی کردن که کدوم رشته الزام شه و کدوم رشته الزام نشه. بنابراین فکر میکنم کمیته اول بعد قبل از فدراسیون پاسخگو باشه که نبودن. بعد از اینکه بعد
من با شما موافق نیستم خانم حاجی حسینی، دلیل هم دارم، عذرخواهی میکنم.
بله منم با شما هم عقیده ام.
برای این مسئله با شما موافق نیستم و دلیلم هم اینه که ما رشته پنچاکسیلات رو نمیشناختیم، کاملا ناشناختیم. و پروپاگاندایی که فدراسیون با یک سری تورنمنت های غیر رسمی و غیر معتبر در همون کشور اندونزی ایجاد کرد، این شایعه رو واقعا حتی برای خبرنگاران حوزه رزمی هم ایجاد کرد، برای کارشناسان حوزه رزمی، برای قهرمانان دیگر تیم های ملی ما هم ایجاد کرد که پنچاکسیلات میتونه قوقا بکنه در
آخه همه میدونن که آسیا. اندونزی چه شرطی توی پنچاکسیلات
بله،
داره
بله.
و نقش مرکز
کردم.
نظارت بر تیم های ملی
اشاره کردم
که دقیقاً همینه که به این
اشاره
شناخته برسه
که فدراسیون اطلاعات غلط داره.
قرار نیست آقای صالح امیری و آقای سعیدی همه چی رو بدونن.
المپیک سرپرست کاروان ما توی جلسات شرکت کرده بود و در جریان جزئیات بود. این انتقادی بود که اون زمان هم
بله بله من میگم این انتقاد بیشتر به فدراسیون وارده که اطلاعات غلط داد، نه به کمیته که
اطلاعات غلط داد. کمیته
من پاسخ
بگم.
چون حالا خیلی مستاقی و ریز میخواییم
نه نه من اتفاق خوب نیست که در مورد اکرشی خواهد صحبت.
من میخوام که یه مقداری بحث رو مدیریت کنیم که حالا وارد شخص نشیم یا وارد فدراسیون خاصی نشیم. به هر حال مسائلی که شما مطرح فرمودید مسائلی هست که مهمه و باید بهش توجه بکنیم و قطعا هم شالا مد نظر باید قرار بگیره. این موضوعات تجربیاتی است که ما در گذشته داشتیم، صرف نظر از اینکه چه رشته‌ای بوده، چه شخصی بوده، چه فدراسیونی بوده، اینو بایستی که به هر حال مد نظر قرار داد. موضوعات مهمی مطرح فرمودید، اما ببینید عزیزان، ما بایستی که به فدراسیون هامون اعتماد کنیم و در یک سطح قابل قبولی این اعتماد رو ما داریم
و شما هم طبق اون مثال که من زدم به اون فدراسیون اعتماد کردید.
دقیقاً ما به هر حال بررسی های کارشناسی فدراسیون ها رو احترام میذاریم، ضمن این که خب حالا کمیته ملی المپیک و گروه کارشناسی که موضوع رو رصد بکنن قطعا اونا هم این ملاک ها رو مد نظر قرار میدن. توی بحث بودجه که عزیزان دوباره اشاره فرمودن که حالا بخشی وزارت ورزش هست، بخشی کمیته ملی المپیک هست، بخشی خود فدراسیون ها درآمدزایی میکنن، به صورت مجموعه این سبد در واقع مالی یا بودجه که در اختیار فدراسیون ها قرار میگیره، چه منابع داخلی چه منابع خارجی، ما نگاهمون اینه که باید مدیریت کنیم و ما خودمون در کمیته ملی المپیک اینو شروع کردیم، منابع و مصارفمون رو مدیریت کنیم، اولویت گذاری کنیم بر اساس برنامه هایی که در پیش رو داریم، اولویت گذاری کنیم. به هر حال منابع ما محدوده، قیمت تمام شده یه سفرهای برون مرزی 3 برابر شده، این یه واقعیته. فدراسیون ها هیچ وقت با این چالش مواجه نبودن، در نتیجه خب این بخشی هم برمیگرده به مدیریت در ارکان مدیریت فدراسیون ها که منابعشون رو مصارفشون رو مدیریت کنن. قطعا خب ما هم نظارت داریم بین پیش بینی تا واقعیت فاصله داره، این یه چیزه خب به هر حال طبیعیه، ولی ما نمیگفتیم پیش بینی. وقتی که یک رشته پیش بینی میشود که بر فرض خب 5 تا مدال بیاره، ممکن اونجا 2 تا مدال بیاره. بنده 42 سال هست که کار حرفه ورزش کردم و میکنم و در میادین مختلف ورزشی هم مسابقه شرکت کننده بودم، هم اینکه قضاوت کردم مسابقات،
هم مدیر بودید
و این رو کاملا برام ملموس و درک کردم که عوامل مختلفی هست برای روی سکو رفتن. فقط اردو نیست، فقط بودجه نیست، فقط مسائل تجهیزات نیست، مجموعه عواملی هست که دست به دست هم میده که تا یک ورزشکار روی سکو بره. و من ممنونم از همه این نکاتی که گفتید، من یادداشت کردم، چون به هر حال بعضیش نیست که ما بلافاصله شما جواب بدیم، بعضی ها مسئله هست که یادداشت کنیم و انشالله مسائل شما رو دغدغه هایی که مطرح کردید پیگیری کنیم. اما خوشبختانه باید عرض کنم که الان ما روابط بین کمیته دو دستگاه در واقع حاکمیتی مدیریتی ورزش که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان هست در عالی‌ترین سطح هماهنگی قرار دارد.